بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين وعلى جميع أنبياء الله و رسله و ملائکته و شهداء و صدیقین و لعنت على اعدائهم اجمعین و لا حول و لا قوة الا بالله العلی العظیم. عزیزان، خداوند انشاءالله شرح سرج و نورانیت باطن شماها رو زیادتر کند و خدا را قسم میدیم به حق مولایمون امام زمان علیه السلام که هممون را موفق به درک فیضها و ظرائف این ماه عزیز بدارد. امشب ما سهمیه‌مون از قرآن آیه 76 از سوره مبارکه مریم است. آیه را میخونم: اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، و یزید الله الذین اهتدوا هدى والباقیات الصالحات خیر عند ربک ثوابا و خیر مردا. این آیه 76 از سوره مبارکه مریم. نظیر این آیه در سوره مبارکه کهف است که اون یه اندک فرقی با این داره، انشالله بعدها به اونم میرسیم. والباقیات الصالحات خیر عند ربک ثوابا و خیر عملا. و این طور است، این یکی آیه که میشه خوندیم: والباقیات الصالحات خیر عند ربک ثوابا و خیر مردا. آیه 76 از سوره مبارکه مریم. و حالا انشاءالله وارد تفسیر بشیم و با شما عزیزان معنوس شویم. و یزید الله الذین اهتدوا هدى، یعنی اونهایی که هدایت پذیر باشن خدا هدایتشون را زیاد میکنه. این یه جمله است. بل باقیات الصالحات خیر عند ربک ثوابا و خیر مردا، اگرچه دنبال این آیه است ولی چون دو تا مبحثه، امشب جمله اول رو صحبت میکنیم که دو تا مبحث با هم مخلوط نشه، روشن بشه و به هم ربط هم داره. البته که ربطشم انشاءالله اگر زنده بودم خواهم گفت. علال حساب امشب این صحبت جمله اوله. یعنی چی که خداوند هدایت پذیرها رو زیاد می کند؟ این یه بحث بسیار بزرگیست که عنوان بحث این است. آیون علما بزرگان بر حسب استفاده از قرآن و احادیث گفتن هدایت دو قسم است: هدایت عامه داریم و هدایت خاصه. هدایت عامه هدایتی است که بر همگان عرض شده، استثناء هم درش نیست. تبارک الذی نزل الفرقان علی عبده لیکون للعالمین نذیرا. قرآن رو نازل کرده پیامبر برای جهانیان نظیر شود، بیم بدهد، استثنا نیست. معجزات انبیا هیچ کدوم پشت پرده نبوده، تمام خرق عادات که از اینا سر می زده تماما در برابر چشمان مردم، در ملاء عام، حتی در برابر چشمان دشمنان نمره یکیشون صورت می گرفته. و هیچ سوره بر پیامبر سری نازل نشده، یعنی سری نازل شده ولی علنی عرضه شده، علنی خونده شده. این هدایت عامه است. و قول الحق من ربکم فمن شاء فلیؤمن و من شاء فلیکفر انا هدیناه السبیل اما شاکرا و اما کفورا. راه را نشونش دادیم انسان. توجه فرمودید، هدایت عامه است، برای همه رسیده، مگر البته ممکنه عده‌ای باشن در مکانی جایی به عللی حرفی به گوششون نرسیده باشد، در لسان قرآن به اونا مستضعف گفته میشه، الا المستضعفین من الرجال والولدان، که آیه در سوره مبارکه نساء، که در واقع مستضعفین اونهایی که جدن امکان هیچ تبلیغ در حقشون نبوده به اونا میگن مستضعف، و خداوند متعال اونها رو در آخرت مورد مرحمت قرار میده. مستضعفه، بیچاره است، نرسیده به گوشش. اما اونایی که تبلیغ به اونها رسیده، اینا مشمول هدایت عامه بودن. بسیار خوب، اینا آمدن دیدن که پیغمبری مبعوث شده، معجزه داره، کتابی داره، آمدن نزدیک و چشم گفتن، لبیک گفتن، اینا چی شدن؟ شدن مهتدی، یعنی هدایت پذیرفتن، قبول کردن و میگن شما هرچی بگید اطاعت میکنیم. خب نماز بخونید، چشم. حضرت فرمود صلوا کما رأیتمونی اصلی، مثل من نماز بخونید، چشم. زکات بدید، چشم. خمس بدید، چشم. روزه بگیرید، اطاعت کردن. حالا اینا هدایت پذیر شدند. خب پس از این که هدایت پذیر شدند، میخوام خیلی ساده بگم که جوانهای عزیزمون براشون جا بیفته. تعبیر سادهش این است که پس از این که هدایت پذیر شدند، در تازهی به دل باز میشه، یعنی یه سهمیه خصوصی هم بهش میدن غیر از اون چی که بر همگان عرض شده. اون دومی رو میگن هدایت خاصه. شما از سیاق آیه متوجه میشید، و یزید الله الذین اهتدوا هدا. یه وقتی خدمت یکی از اولیاء خدا رسیده بودم، این جمله آیه نور را خدمت ایشون خوندم، رضوان الله علیه، که خیلی برد بزرگی بود، خیلی بزرگ. بعد بعضی از رفقا گفتم در عظمتش همین بس که وقتی حضرت آیت الله آقای بهاءالدینی را میخواستیم ببریم نمازش رو بخونه، بدنش هنوز رو زمین بود، فرمود که در برزخ حکومت داره، حکومت برزخ دیگه با توپ و تانک نیست، حکومت برزخ هم یه حکومتیه که از عقل ما خارجه، فقط این مقدار تا حالا به دست رسیده که میرزای قومی در برزخ حکومت داره، و اشخاص دیگه هم احتمال داده شده. از موضوع خارج میشیم. در از این شخصی که عرض میکنم خدمتش رسیدم و جمله آیه نور را درش خوندم، سوره نور رو، و ازش پرسیدم که آقا این ناظر به هدایت خاصت یا نه، باور کنید آنچنان مرد ساکت شد، رنگش پرید، که من یه قدری تحمل کردم که خدایا این چه بزرگواره و این چه قرآن اینقدر مؤثر در بندگان ممتاز خدا. بنده اونجا دیدم وقتی ساکت شد، خب یادم رنگش پرید. بعد از این که یه قدری سکوت کرد، فرمود بله، ناظر است به هدایت خاصه. یه جمله کوتاه در سوره نور وقتی پیغمبر اکرم رو توصیف میکنه، بعد میفرماید که و این تطیعوه تهتدوا. این جمله رو تماشا کنید، یعنی اگر از این پیغمبر اطاعت کنید هدایت مییابید. من از شما عزیزان سوال میکنم، چه کسی از پیغمبر اطاعت میکنه جز هدایت یافتگان؟ کافر جز پیغمبر اطاعت نمی کنه، یعنی همین هدایت یافتگان از پیغمبر اطاعت می کنه. به همونا میگه و این تطیعوه، ای هدایت یافتگان اگر از پیغمبر تبعیت بکنید تحت دو، یه هدایت دیگه بهتون داره میشه، یه در دیگه به دل باز میشه. این همه که صحبت بزرگان رو می کنیم که خداوند متعال در رحمت رو به روی اینا باز کرده بود و هر کدوم سهمیه‌ای داشتن و هر کدوم کشفی داشتن، شهودی داشتن، اینا دیگه اینا مزاح چه نیست، گفت بیهوده سخن به این درازی نبود. حالا اینجا مبحثی پیش میاد و اون مبحث این است که این هدایت خاصه چی هست، به کسی برسه چی میشه. اون چی که در این بحث بسیار مهم است آقایون خواهران، توجه کردن به مراتب این هدایت است. یعنی نه این است که در هدایت خاصه همه یکسان میشن، نه، مثل یه چراغی است. ببینید به بعضیه یه دونه شن میدن فقط جلوی پاشو ببینه چاله نیفته، به بعضیه یه چراغی میدن یه چند متری هم جلوترشو میبینه، به بعضیه یه چراغی میدن که 100 فرسخ جلوترشو میبینه، و این در مراتب پایین هدایت فقط گفته میشود، اگرچه در تمام مراحل هدایته، ولی در مراحل بالا و قوی تر ای بسا اسمش عوض هم میشه. چی بهش گفته میشود؟ چشم میگن، شهود میگن. بله البته ناگفته نماند که بنده اینو به جوانهای عزیز به شماها بسیار گفتم، تا کنون هرگز و هرگز یک دروغ یا یک شخص دروغگو یا یک چیز بدنی شما را به اصل مطلب بدبین نسازد، نسبت به اصل مطلب دل سرد نکند. خب ما میدونیم که در دنیا طلا هست، حالا یک کسی یه چیز بدنی نشونمون داد، نباید نسبت به طلا بدبین بشیم که اصلا طلا نیست، دروغ میگن. مدعیان کشف به دروغ در جهان زیاد بودن و هستن، خیلی هم هستن، دور بر خود منم خیلی میچرخن، تا کنون خیلی شده، به بعضیشون شاید گفتم که تجدید نظر کن مثلا دروغ نگو، به بعضی هستن به روی خودم نیاوردم، دیدم یه دروغویست که بله با گفتن من اصلاح نمیشه، میاد پیش من آقا دیشب ما از نمیدونم برکت جدت بودن چیزو دیدیم، میگم باشه گوارا باشه، میدونم دروغ میگه. و بعضی از اینها خیلی عجیبن، یکیشون در روبر مقابل ذریح حضرت رضا سلام الله علیه، من تعجب کردم آقا روبروی ذریح حضرت دروغ گفت به من، به دروغ میگفت در کشفم حضرت رو دیدم، که میدونستم دروغ میگه، من ده اهل کشف نیستم ولی راستگو دروغ رو تشخیص میدم به لطف خدا، یه علائمی هست بالاخره. پس بالاخره یه وقت میبینید که یک نفر یه هدایت خاصه‌ای داره، اندک نوری داره، میبینید یه آدم خوبیه، آدم سربزیریه، منظمیه، پاکیزه است، اون به همین نسبت برخوردار شده، ولی یکی دیگه است نه، اون طرف پرده رو هم یه قدری میبینه، به این میگن کشف. البته کشف مراتب داره، بذارید از امیر المؤمنین سلام الله علیه یه مطلبی براتون نقل بکنم، ببینید که اینا ریشه در اخبار حادیث در این حرفا. بازم تکرار میکنم، اگر دروغویی پیدا شد، دکونداری پیدا شد، مزوری پیدا شد، او ما را دل سرد نکنه. از امیر المؤمنین سلام الله علیه نقل میکنیم که دیگه امام است و معصوم، ببینید حضرت در جمله های بسیار کوتاه چیکار کرده. یک نفر را توصیف میکنه، قد احیا عقله، عقل خود را زنده کرد، و امات نفسه، نفس را میراند. اینا لازم ملزوم با هم. شما میگین که خورشید طلوع کرد، روز به وجود آمد، اینا ظاهرن دو تا جمله است، ولی یه حرفه، طلوع خورشید جز به وجود آمدن روز که دیگه نیست، وقتی خیلی از اینه لازم ملزومه دیگه، میشه خورشید طلوع کنه و روز موجود نشه؟ همچین چیزی نمیشه. این احیاء عقل و اماته نفس لازم و ملزومه، یعنی عقل زنده بشه نفس میمیره، نفس زنده بشه عقل میمیره. در اینجا تمثیلی براتون عرض میکنم از خود قرآن. در قرآن خوندید که در سوره مبارکه بقره یه قضیه برای بنی اسرائیل پیش اومده بوده، دو تا طائفه سر یک مقتول به جان هم افتاده بودن، یه نفر کشته شده بود، دو تا طائفه مدت ها بود به جان هم افتاده بودن، می جنگیدن، اینا می گفتن شما کشتین، اونا می گفتن نه ما نکشتیم، و قاتل معلوم نبود چیه. خلاصه اینا دیگه بیچاره که شدن، آبدان خدمت حضرت موسی علی نبی نواله و علیه السلام که آقا یه کاری بکن برای ما، بخسته شدیم. حضرت موسی فرمود ان الله یأمرکم ان تذبحوا بقره، عنایت بفرمید، ذرائع زیاد داره، خدا امر میکند که شما گاوی بکشید، ببینید تقره تن تنوین داره، این تنوین رو میگن تنوین تنکیر. و البته ابن هشام صاحب مغنی رأیش این نیست، ولی بزرگتر از او رأیش این است. او گفته تنوین تمکنه، ولی رضی استرابادی که به نظر قاصر من از ابن هشام بزرگتر است، ایشون فرمودن این نوع تنوین ها هم تنوین تنکیره هم تمکنه، اید نداره دارای دو جنبه باشه. یعنی ترجمه این میشه خدا امر میکند شما گاوی بکشید، گاوی. شما یه به نفر میگید که برو برای من سیبی بیار، مشخص نمی کنید چه دیگه، هر سیبی بیاره قبوله. ان الله یأمرکم ان تذبحوا بقرة، خدا امر میکند گاوی بکشید. اینا آمده بودن مشکل حل بشه، حضرت موسی میگه گاو بکشید. خب نمیدونن قضیه چیه. برگشتن میگن که اتتخذنا هزوا، ما رو مسخره میکنی؟ قال اعوذ بالله ان اکون من الجاهلین، فرمود پناه میبرم به خدا که از نادانها باشم. یعنی چی؟ یعنی مسخره کار نادانهاست. بالاخره آخر گفتن که پس از خدا بخواه که این گاو چجوری باشد. ایراد بنی اسرائیلی که میگن از اینجا مونده، شاید یکیش علتش این باشه. آخه خب شما چه کار دارین چجوری باشه؟ خدا گفته یه گاو بکشین، شما چه کار دارین چه شکلی باشه، سنش چه باشه؟ روایت دارین میفرماید که اگر این حضرت موسی را سوال پیچ نمی کردن، حدیث ها هر گاوی را می کشتن قبول بود. خودشون تکلیف و حسون زیاد کردن. یک کسی رسید خدمت معصوم گفت آقا ما که مستفی میشیم هر سال باید بریم مکه. فرمود چرا میپرسی؟ نمی ترسی بگم هر سال برو؟ بعضی تکلیفه با سوال درست میشه اصلا. چی کار داری تو؟ خدا میگه گاوی بکشید، اینا میگن چه شکلی باشه. خدا همدیدی رو اذیت میکنن، گفت چشمتون کور. حالا که اینطور شد یه مشخصاتی معین میکنم که یه قدر سرگردون بشید. خلاصه مشخصات معین شد، بعد زرد باشه، سنش اینجوری باشه، نمیدونم از کنم که فلان مشخصات رو داشته باشه. و این تطبیق شد بر گاوی که بالاخره خریدن. می فرماید که قل نضربوه به بعضها. ببینید اگر ما یک گاو بخریم بکشیم قاتل رو پیدا نمی کنیم. این یک قدرت نمایی بوده، معجزه بوده، از معجزات حضرت موسی بوده. الان آیه رو دقت کنید، قل نضربوه به بعضها كذلك يحيي الله الموتى و يريكم آياته. خدا می فرماید که یه عضو از این گاو رو که وقتی کشتیم بزنیم به بدن مقتول، مقتول زنده میشه، قاتل خود را معرفی میکنه. بعد میفرماید که خدا ببینید مرده ها را اینطور زنده میکنه و آیاتش به شما نشون میده. یعنی این آیاتیست نشون میده، و الا اینطور نیست که یه قاعده کلی باشه آدم گاو بکشه قاتل رو پیدا کنه. نه، یه استثنائیه. بالاخره کشتن گاو رو. قرآن میگه تذبحوها و ما کادو یفعلون، این گاو را کشتن ولی دیگه نزدیک بود نکشن تا اینقدر استادگی کرده بودن. بالاخره یه عضو از این گاو رو، گاو کشته شده رو آوردن زدن به بدن مقتول، مقتول زنده شد. گفت آقا این همه به جان هم نیفتید، برادر زادن منو کشته، قاتل خود را معرفی کرد. دقت میکنید یکی از مفسرین قرن هشتم در ذیل این آیه ذوق لطیفی نشون داده، گفته آنچنان که گاو را کشتن و عضوی از اون را به مقتول زدن، مقتول زنده شد، قاتل خود را معرفی کرد، میگه گاو نفس را اگر بکشی این عقل مرده، این قلب مرده زنده میشه و قاتل خودش هم معرفی میکنه. عجیبه. یعنی نفس کشی بکنی اصلا میفهمی کار از کجا لنگه، کار از کجا خرابه. یکی از اولیاء خدا به من گفت، رضوان الله علیه، گفت رفتم در کربلا مدتی موندم، بنا را گذاشتم بر نفس کشی. میگفت آقا تمام مسائل از زیر چشمم عبور میکرد. اگر زنده بودم انشالله در شبهای آینده راجع به این قسمت هم با شما صحبتی خواهیم داشت که یه وقتی اعمال رو حتی به آدم نشون میده. دقت فرمودید، میگه گاو نفس بکش بزن به عقل مرده، به قلب مرده، زنده میشه قاتلشو نشون میده. میگه قاتلم این چیه؟ قاتلت دل شکستنه، آدم میفهمه کار از کجا لنگه. برگردی به کلام آقا، قد احیا عقله و امات نفسه حتی دق جلیله و لطف غلیظه فبرق له لامع کثیر البرق. این هدایت خاصه اینه ها. ببین از قدم ریشه در اخبار، برای کشف شهود هر چی شما بگین ریشه در اخبار احادیث داره. بزرگان از خودشون که نگفتن. بازم تکرار میکنم، دروغگو رو رها کن، اون مزور رو رها کن، تو باش با این کارا، تو باش با این سخن امیرالمومنین، چی کار با اونا داری؟ میفرماید قد احیا عقله و امات نفسه حتی دق جلیله و لطف غلیظه فبرق له لامع کثیر البرق. قرآن چی میگه؟ بیزید الله الذین اهتدوا هدا. قرآن ناطق چی میگه؟ فبرق له لامع کثیر البرق، درخشندهی براش درخشید. کثیر البرق یعنی چی؟ آدم در ادبیات عرب وارد نباشه میگه کثیر البرق یعنی خیلی پرنور، نه، کثیر البرق یعنی کثیر القطع والوسط. قطع وسط میشه در اول، در اول اونطور نیست. اگه تو موفق بشی شروع کنی به کار، هدایت خاصه قطع وسط میشه، یعنی یک روز میبینی که آمد، یه روز نیمد. در اول اینطوریه. همین که گاه گاه میاد چکار میکنه؟ عبارت آقا این است، میفرمد فعبان له طریق، راه را نشونش میده. نه از نکردم چرا به آدم میدن جلوی پاشو میبینه؟ از کردم دیگه، فعبان له طریق و حلک به سبیل، دستشو میگیرم میبرم، اصلا از این راه میبرم. بعد میفرمد و تدافعت الابواب الى باب السلامه و دار الاقامه. بالاخره اینقدر ابواب نشونش میدن، منزل نشونش میدن، خیلی مسائل نشونش میدن، قفل وصل میشه، نالشو در میارن، گریهشو در میارن، گاهی خندهشو در میارن، آخر سر میاد میرسه به جایی که دیگه اونجا مقام استقراره. البته مقام استقرار باز با معصوم و غیر معصوم خیلی فرق داره، حالا انشالله اینا را توضیح میدیم. تا رسیدیم به اینجا، و تدافعت الابواب الى باب السلامه و دار الاقامه. اصلا عجیب سخنیست. ابن عبدالحدید یک سنیه، سنیه خیلی سنیه متعصبی هم است، در مواردی که تعصب نشون میده آدم میفهمه. نگاه نکنید به این که شرح نهج البلاغه نوشته، مؤدبه ولی متعصب هم هست. به اینجا که میرسه میگه هاذا اجل کلام فی السلوک، گفته بزرگترین کلام در سلوک این کلامه. اصلا تمام قواعد سلوک رو حضرت در چند جمله بیان کرد. خب وقتی که اینطور میشه، این صاحب این حالت گاهی قطع گاهی وصله. وقتی قطع میشه نالش بلنده، وصل میشه بازی حالت دیگه داره. در لسان منتسبین به عرفان که میخوام حالا از لسان اونها، چون اگه بخواییم یه حرفشون رو متوجه بشیم باید لسانشون هم بدونیم، در لسان اونها به اون حالتی که وصل میشه به اون حالت وقت گفته میشود. که شیخ ابو علی سینا انصافاً بنده اعتراف میکنم به این مطلب که مادامی که این آخر اشارت رو ندیده بودم، شیخ را یک فیلسوف خشکی میدانستم، چنان که الان هم افرادی رو سراغ دارم که آخر اشارت رو ندیدن، حتی صحبت بشه در محافل علمی او را فیلسوف خشک مینامند، ولی آخر اشارت رو دیدن، دیدن بینی و بین الله، به همین قدر که فیلسوفه همین قدر معارفه، خیلی برد بزرگیست. که البته احتمال داده میشه که ابن عبدالحدید هم احتمال داده که از سخن حضرت الهام گرفته. ابن عبدالحدید میگوید که این سخن هرچه گفته از اینجا گرفته، چون هیچ کس مثل امیرالمومنین نمیتونه حرف بزنه. امام متصل به غیبه، عرفای عالم تمام جمع بشه، یک ناخونش نمیشن، خاک پاش نمیشن، امام المبهدینه، سید اوصیاست. علی کل حال اگرم از اینجا الهام گرفته که گرفته، خیلی ماهرانه و عالمانه الهام گرفته. حضرت می فرماید که تبرق رهولا معون کثیر البرق، شیخ می گوید که و کل وقت یک طرفه وجدان، میگه هر وقتی، یعنی هر وصلی که یه بار وصل میشه، میفرماید بین دو تا وجد قرار میگیره، یکی وجد شادیه، یکی وجد اسفه. به اینم وجد گفته میشه، وجد اسف در لسان عربی، یک مهمان عزیزیه. توجه فرمودید؟ مادامی که نیومده یه وجدیه که الان میرسه، آدم خوشحاله، هی میره پشت در برمیگرده. وقتی آمد، وقت آمدنش اگر خیلی عزیز باشد، سربسته عرض میکنم دلم میخواد خدا شماها را به این مقامات برسونه، منم برسونه، من که هیچی، اصلا آدم نشدم، خدا من اول آدم کنه، این مقامات که دیگه پیشکش، شماها که نورانی هستی شماها را برسونه. وقتی آمد به اون حالت هیمان گفته میشه، هیمان به ها احوز، یعنی حائمه. بیشت گفتم براتون که مجلسی اول یک مجتهده، شوخی نیست. امام زمان سلام داره میگه بیا بشین، میگه میترسم کافر بشن. آخه مجتهد به امام زمان همچه جواب بده؟ آقا وقتی میگه بیا بشین، آقا چشم میام میشینم، میگه میترسم کافر بشن. گفتم یه اهل فضلی از من پرسید که چرا همچه جوابی داده، من در دلم حالت هیمان بوده، دستاشو گم میکنه، نمیدونه چه بکنه، چی بگه. توجه کردید که مهنت قرب زبور افزون است. بالاخره با کل وقت یک تنه پو بجدان، وقت نیمده شادیه، وقتی میاد حالت هیمانه، مخصوصا اگر اول کار باشه هیمان قوی تر میشه، که اینجا حرفایی هست که دیگه بله این حرفا در منبر گفته نمیشه، چه کنم آخه. والله بعضی ها میگن چرا شما بعضی چیزا رو نمیگید؟ آخه من دکون دهقالی نیست که منبره، باید با من راضی بشه آخه، چی بگم؟ سرنخارا میگن یه خورده خودتون فکر کنید. وقتی که مهمون رفت، اون وجد اسفه، وای چه کنم که رفت، دیدم بنده کسی را که در اون وقتی که وصل بود پرواز میکرد، آقا وقتی قطع میشد نمیشد باش حرف بزنی، نمیشد باش حرف بزنی، میگفت خدا شاهده، گفت تمامه، به خودم گفت، گفت تمام هستی ما آتش بزنن دیگه برام مهم نیست. همین تو قط وست، قط وست 80 سال گریه کرد که بعد از 80 امام زمان سلام علیه رو دید. حضرت فرمود تا اینجا خوب آمدی، مقام استقرار بود دیگه، و تدافعت بل ابواب الى باب السلامه و دار الاقامه، گفت خوب آمدی تا اینجا. خیلی حرفها، امام زمان کارنامه 80 ساله یک نفر رو امضا کنه بگه همش 20ه، خدا میدونه من شما فقط میشنم، خیلی عجیبه. تا اینجا خوب آمدی که مست شد و مستم از دنیا رفت، که وقتی رفت خلاصه چیزایی دیده بودم، مسائلی شده بود که اگر چنون که یه وقت فکر کنم اجازه شرعی داشته باشم بعضی چیزا رو عرض میکنم. خدا کنه ما هم آقا دنبال اولیا، انبیا، دنبال ائمه بریم. پس بنابراین این درک به دل باز میشه مراتب داره. حالا یه وقت در حدیست که میگن آدم خوبیه، یه وقت در حدیست که از یه ریزکاری های خبردار میشه آدم آقا به قدری تعجب میکنه چه خواست کجا خبردار شد. یه ریزکاری های عجیبی، یه قضیه براتون بگم اگرچه سنگینه ولی حالا بدون بعضی اسمها و حرف بعضی چیزا عرض میکنم که میگن گاهی به حدی میرسه. با کنه ما همه دنبال اولیا، انبیا، دنبال ائمه بریم. پس بنابراین این درک به دل باز میشه مراتب داره. حالا یه وقت در حدیست که میگن آدم خوبیه، یه وقت در حدیست که از یه ریزکاری های خبردار میشه آدم آقا به قدری تعجب میکنه چه خواست کجا خبردار شد. یه ریزکاری های عجیبی، یه قضیه براتون بگم اگرچه سنگینه ولی حالا بدون بعضی اسمها و حذف بعضی چیزا عرض میکنم که میگن گاهی به حدی میرسد که از ریزکاری ها خبردار میشه، هدایت خاصه. امیر المومنین که شوخی که نمی کنه، فعبار علیه طریق راه را نشون میده، سن نورت چم مندازه، برو آقا جم برو. بس حلکه به سری دستش هم میگرن. اتا یه قضیه براتون میگم یادگار باشه، جزئیات شم انشاءالله دیگه نمیخواید از من. اونا که نماز شبشون قضا شده صلوات بفرسته. بالاخره همه چه قضا نشده بود که یه دلم مخلوط بفرستی. آقا بعض کشفا بعض هدایت ها خیلی عجیبه. این قضیه را که میگم براتون، این برای من از آب گذشته است. یکی از اولیاء خدا که بزرگان بسیار به او مراجعه میکردن، یعنی ببینید یه را هست که از یه آدم مثلا عالم ندیده یه آدم دلبری بکنه مهم نیست، ولی یه را هست که علما که حوزه ها را پیر کردن بلنشن برن دنبال یک نفر. توجه فرمودید؟ خلاصه یک نفر آدم مثلا شهر به عمرش ندیده باشه، اصلا به عمرش شهر ندیده ها، وارد شهر بشه یه به نظر قابای نهانیز میذارن، یه چند تا سیگار هش میذارن، نمیدونم یه چند تا مثلا بسته سوزن قفلی یا نمیدونم سنجا قفلی، یه چند از این چیزا همون روش دلبری میکنه، همونجا میخکوب میشه. برای شما شهری ها میرین تو بازار کار دارین، از برابر طلا فروش ها درد میشه، نیش وای نمیست میشه، مگه که یه وقت بخوای واقعا چیزی بخری و الا دنبال کارت هستی ازت دلبری نمی کنه. اگر آقایون یه چیزی از اهل خبره دلبری کرد مهمه، این ولی که من عرض میکنم خدا میدونه کسانی که به فلک باج نمیدادن میرفتن پیشش، مثل بچه میرشستن زمین، نقش زمین میشه، آیه محبتی بفرمید، آقا توجهی بکنید، التباس میکرد. خیلی کشفاش این آدم، یکی از کشفاش مثل اینکه شاگردش خیلی کمیابه، یه شاگرد داره سیدم از خدا رسند، اونو به من گفت. چند سال پیش بود، آقا بنده در منزل تنها نشسته بودم، یه وقتم در میزنم برای ما نبود کسی بیاد، گفتم آقا دیگه بالاخره در میزنم بریم ببینیم چیه. رفتن در این سیده، خدایا مثل که دنیا را به من دادم، این سید از شاگردای عزیز اون ولی خداست و بعض اسرارش هم پیش اون سیده. بردنش بالا، احترامش کردم، خواستم دستش ببوسم، بالاخره این قضیه را گفت به من. یکی از چشمهای خیر ظریف عنایت کنید گفتن، خیر شنیدنیه. گفت یک نفر بود اهل علم بود، اهل علم، و عرض کنم حضورتون که آدم خوبی بود، حالا به هر عنوان محصول نبود، شد یه خطاهای سر بزد ازش، سیدم بود، مثل این که فرض کنید حالت شبیه چشم به اون سید دست داده بوده در زمان این ولی خدا که میگم ریزکاری ها را میدونست، از چشم کسی دیگه هم با خبر میشد اینطوری ها. بله عجیبه. احترام که در حالت فرض چشم مانندی حضرت رو دیده بود اون سید، امام زمان سلام الله علیه رو دیده بود و خیلی آدم دردمندی بوده، بیچاره بوده. گفته بود که در چشم دیدم که حضرت نشسته، منم نشستم ولی یه سلاح هم به کمرم بستم، چشم مثل خوابه، البته قوی تره ها، مثل میزنن شما در خواب ببینید که داری از کوه میری بالا، در صورتی که چیه قضیه؟ تو از خوابت خوابیدی. مرحوم آقای طباطبایی صاحب المیزان، ایشون یک کشفای داشت عجیب. یه وقتی فرموده بودن که سرم رو گذاشتم رو کرسی، لب کرسی، دستم رو گذاشتم پیشانم، گذاشتم رو دستم، از این کارا ما هم میکنیم خسته که میشیم دیگه، یه وقتم در میزنن. آقای طباطبایی فرمودن حالا که دیگه از دنیا رفته، دم در میزنم، پاشدم رفتم در واکردم، در یه مرد یه دستار به سرش بسته، سلام علیکم، علیکم السلام، میگه من یه سری داشتم درش مونده، سر رو گفت، برو ناراحت نشو، من پنجشنبه حل میشه. خدا حافظ. در پخشت میگه پلا آمدم بالا، رسیدم تو اتاق، در اون هین دیدم هنوز پیشونی من به لب کرسیه، فهمیدم که کشف بوده. کشف خیلی روشنه. بعضی وقت ساعتش متأخرتر از وقوعش متوجه میشه، بعضی وقت از اول متوجه میشه، بعضی وقتا متأخرتر از وقوعش. حالا اینا دیگه حرف زیاده، بگذاریم. بالاخره دیده بود که حضرت نشسته و این آقا سید هم نشسته، سلاح هم بسته، سلاح نبوده ها، در حالا در اون عالم سلاح بوده، یه مثلا اسلحه کمری بوده، یه فرضی که خنجر بوده، چی بوده، خلاصه بسته بوده به اینجاش. بعد میگه آقا من خیلی آدم دردمندیم، همینطور هم بود، گرفتاری داشت. آقا اشاره میکنه به اون ولی خدا که ذکر خیرشو میکنم، میگن از بزرگان دلبری میکرد، میفرمد برو سراغ این. این یه دفعه از این حالت فراغت پیدا میکنه. خونه این سید سلسبیل بوده، خونه اون ولی خدا طرفای مولوی بوده، 40 سال پیش 50 سال پیش. بلند میشه با گریه تا اونجا میدوه، خیلی عجیبه ها. میره خودشو بندازه تو دامن اون ولی خدا، میگه منو سپرده آقا به تو، مشکلمو حل کن. یه تبسم میکنه میگه آقا سید میدونم سپردم به تو، ولی چرا سلاح بسته بودی؟ ببین میدونم سپردم به من، ولی چرا سلاح بسته بودی؟ آخه که چرا نداره، اگه گفته که چرا میگه چرا. اگه کسی خواب ببینه که مثلا رخت کوه، دیگه نمیگن چرا این خواب رو دیدی، که میگن چشم همینطوره. این چرا گفتن این ولی خدا علت داشته، مثل این که احتمال میرود الله اعلم شاید او یه گناهی کرده بوده یا یه خطایی کرده بوده، این در عالم شبیه کش به صورت سلاح بستن دیده شده بود. این چرا راجع به اون بوده که چرا این کار کرده که اینطور مجسم بشه برات. دقت فرمودید؟ حتما دقت فرمودید. صلوات بفرستید. بالاخره دیگه زیاد صحبت رو طول نمیدم، مبحث مبحث بزرگیست، اگر زنده بودم با خدمتتون خواهم بود. تأکید میکنم که به مراتبش توجه کنید، یعنی از اون اول آدم که آدم خوبی شد، از اون اول شب اول ملا سنگولی همدانی نمیشه. بله این درک به دل باز میکنن مراتب داره. گفتن یه شم میدن که فقط تو چاله نیفتی. گاهی میگه که چقدر خوب شد دیشب این حرف رو نزدم، اگه میزدم چقدر بد بود. اون همون شمه، دست خودت نیست. یه وقت میبینی یه کاری بنابود انجام دادی بدون دلیل انجام ندادی، اصلا خودت بردام دیدی که اگر انجام میدادی چقدر بد میشد، هیچ دلیلم نبودا. خیلی از این سه اتفاق میفته، اون همون شمه، یه شمه، چاله نیفتی. از اون قوی تر این که چند متر جلوتر تو میبینی. بالاخره اسمش هدایت خاصه است تا برسی به باب سلامه، که میفرمد و تدافعت الابواب الا باب سلامه و دار اقامه. البته به باب سلامت و دار اقامت که رسید نسبت به بشریت خودشه، و الا همون جام بالا پایین میشه، همون جام کم میشه زیاد میشه. توجه فرمودید؟ به بالای کوه میرسه بله، اما گاهی باز میاد یه قدری پایین تر، باز برمیگرده. اون استقراری که هیچ دیگر تغییر و تبدیل درش نباشد، اون استقرار مال معصومه. من قابل نیستم، ولی خدا دستم رو گرفت. این از زیارت جامعه کبیره کشف کردم. در اونجا میگوید السلام علی المستقرین فی امر الله. البته مستقرین فی امر الله معانی عدیده‌ای دارد، شاید یکیش هم همین باشد، چرا استقرار دارد. عرضم کافی باشد انشاءالله امشب. باز بقیه مطالب هدایت خاصه رو عرض کنم، یا بقیه تفسیر این آیه شریفه رو بعداً به شما خواهیم گفت. السلام علیک یا سیدی یا باب الحوائج یا موسی بن جعفر الکاذب. امروز توسل ما به آقا بوده، اینجام در خانه منصوب فرزندش متوسل میشیم به آقا.
صلوات الله علیک یا باب الحوائج. به عدد خزائی شاعر بسیار برومند و مقتدریست، قصیده طولانی سرود در مظلومیت اهل بیت علیهم السلام. عجیب است آقا، من دیدم حتی سنی های متأثر این قصیده را دوست داره، که یاقوت حموی سنی خیلی متأثریه ولی در مورد این قصیده می نویسد که وها به القصیده من اصن المدائح، می فرمد از بالاترین قصیده هاست. آمد خدمت حضرت رضا سلام الله علیه که قصیده خود را عرض کند، معروف از این قصیده را به عنوان قصیده مدارس آیات معروفه. فکرانی بزرگیه میگن تاییه دعبل علا کل حال شرحها برش نوشته شده، علما خیلی بهش توجه کردن. میگه ابن رسول الله به حضرت رضا سلام الله علیه عرض میکند اجازه میدید من این قصیده رو مطرح کنم که اول شما بشنوید. یادتون باشه عزیزان، برادران، خواهران، این نکته رو به خاطر بسپارید. در مورد اهل بیت علیهم السلام هر چه عزاداری بشه، هر کجا، صاحب عزاداری خود وجود ناظرین صدیقه طاهر است سلام الله علیها، چه مادره. اینی که دعبل تمام قصیده را خطاب کرده به حضرت که تا دهنش وا کرد اسم مخاطب قصیده را آورد، صدای ناله حضرت رضا هم بلند شد، گفت فاطمه لو خلت الحسین مجدلا فقط ما تحت شانن به شد فراتی، دختر پیغمبر نبودی کربلا، حسین تو با لب تشنه شهید کرده. بیت بعدیش خیلی تنده، از امام زمان باید شرمنده بشم ولی توی حالا که گفتم میگم، خدا ببخشه، امام زمان ما را ببخشه. گفت اذن للتنت الخد فاطمه عنده و اجریت دمع العین فی الوجنات، دختر پیغمبر اگر بودی کربلا سیلی و صورت خود میزدی و اشک از دیدگان جاری میساختی. قصیده را ادامه داد تا رسید به یک نام که صدای ناله حضرت رضا باز بلند شد. چی گفت؟ گفت و قبرم به بغداد لنفس زکیت، دختر پیغمبر یکی از نور دیده های تو در بغداده و اونم باب الحوائج موسی بن جعفر است. جان ما به قربانت ای آقا، خدایا قسمت کن بریم، عرض ادب بکنیم، این باب الحوائج رو زیارت بکنیم. بله. بعد حضرت وقتی کمی آرام شد مطلبی فرمود که غیر از این که این مرثیه است و مصیبته، شیعیان عزیز دقت بفرمایند که در این حال معجزه هم هست چون علم امامته. فرمود دعبل آیا الحاق نکنم دو بیت بر ابیات تو؟ عرض کرد چرا ابن رسول الله؟ فرمود بعد از این به مادرمون بگو و قبرون به توس یا لهام مصیبته، خانم یکی از نور دیده های شما در خراسانه. عرض کردم که ابن رسول الله من از خراسان، در خراسان از شما عزیزان کسی رو نمیشناسم. فرمود چرا دعبل؟ اونم من غریبم. ای برادر، خواهرا، حضرت یه مژده ای داد اینجا، این مژده را بشنوید. ماه خدا مهدیه خاله منصوب به حضرت، این مژده را بشنوید. منتها دو تا نکته را تذکر میدم. یکی این است که مژده بسیار مهم است. حضرت این رو با حرف تنبیه شروع کرده، الا حرف تنبیه و در مطالب مهم گفته میشه الا. این یک نکته. نکته دوم، این مژده شرطش پاکیزگیه، تقواست، به درد عق والدین، بی نماز، کاهل نماز، مال مردم خور، به درد اینا نمیخوره. شرطش پاکیزگیه. شما خودتون الحمدلله اهل فضیلت میدونین که میفرمد انما یتقبل الله من المتقین، فقط از پرهیزکاران خدا میپذیره. بعد از تقوا و طهارت بالاخره ما هرچی هم ملاحظه کنیم بازم دریای گناهیم. حالا این مژده را عنایت کنیم. مخصوصاً بگم مشروط به پاکیزگیه که دیگه بزرگترین مژده است. از این بزرگتر مژده من در مطالعات ناقابلم که طولانیم بوده چیزی نیافتم. بر متعبل به شیعانم بگو فمنظارنی فی غربتی کان معی یوم القیامت فی درجاتی، به اینا بگو که هر کس من در این غربت زیارت کنه من در قیامت او را تنها نمیگذارم. به چه زبانی شکر کنیم خدا را؟ ای خدا بلند میشیم را میفتیم میریم امام عزیزمون را زیارت میکنیم. قبر امام هشتم و سلطان دین رضا از جان ببوس و بر در اون دارگاه باش. لا حول ولا قوت الا بالله العلی العظیم.
پروردگارا همین عزت مرا بس که بنده تو باشم. پروردگارا همین عزت مرا بس که بنده تو باشم و همین فخر مرا بس که تو پروردگار من باشی. خدایا تو انسانی که من دوست دارم، پس مرا نیز انسان که خود دوست داری قرار ده. الهی إلهيك ثربي وعزر أن أكون لك عبدا وكفى أن تكون لي ربا. أنت كما أحب، أنت كما لك الحمد يا ذا الجود والمجد والعلا، تباركت تعطي من تشاء وتمنع. إلهي إلهي وخلاقي وحلزي وموئدي، إليك لدى الإحسان واليسر
إلهي
إلهي لئن جلت وجمت خطيئتي فعفوك عن ذنبي أجل وأوسع. إلهي لئن أعطيت نفسي سؤلها فهان في روض الندامة أوسع. إلهي ترى حالي وفقري وراغتي وأنت مناجاتي الخفية تسمع.
تقطع رجائي ولا تزن فؤادي فلي في سيب جودك مطمع إلهي لئن خيبتني أو طردتني فمن ذا الذي أرجو ومن ذا أشفع إلهي أجرني من عذابك إنني أسير ذليل خائف لك أطبع إلهي فآلفني بتلقين حجتي إذا كان لي في القبر مس وهو مضجع إلهي لئن علبتني ألف حجة فحبل رجائي من جلايا تقطع إلهي إلهي أذقني طعم عفوك يوم لا بنون ولا مال هنالك ينفع إلهي لئن لم ترعني كنت ضائعا وإن كنت ترعاني فلست أضيع إلهي إذا لم تعف عن غير محسن فمن لي مسيء بالهوى يتمتع إلهي لئن فرطت في طلب التقى فهل إثر الرب أخف وأتبع إلهي لئن أخطأت جهلا فطالما رجوتك حتى قيل ما هو يجزع إلهي ذنوبي بلت الطول وفلت وصحك عن ذنبي أجل وأرفع إلهي ذكر طولك لوعتي وذكر الخطايا العين مني يدمع
يرجون غارك رجل
مرجئا لرحمتك العظمى وفي الخلد يطمع
إلهي يمنيني رجاء وقبح خطيئتي علي يشنع إلهي فإن تعفو فعفوك منقذي وإلا فبالذنب المدمر أصرع
إلهي بحق الهاشم محمد وحرمة أطهار هم لك خضعوا إلهي بحق المصطفى وابن عمه وحرمة أدرار هم لك خشعوا إلهي فأنشرني على دين أحمد منيبا تقيا قانتا لك أخضع ولا تحرمني يا إلهي وسيدي شفاعته الكبرى فذاك المشفع
صلوات
نور الهدى نور الهدى من أفق الحق بدأ
الله
فأشرقت به ما
وكيف لا نور وجهه المضيء زيتونة يكاد زيتها يضيء ونوره